یه گروه از مسلمان ها که از آزارها و شکنجه های قریش خسته شدن به پیشنهاد پیامبر تصمیم میگیرن که به کشور حبشه مهاجرت بکنن، اما قریش بازم ولکن مسلمان نیست و نماینده هایی رو برای برگردوندن اینها به حبشه میفرسته. برای شنیدن ماجرای هجرت مسلمان ها به حبشه قسمت نهم پادپخش مصطفی رو از دست ندید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت نهم پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم. این مجموعه تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. سال 4 و 5 بعثت روز به روز به تعداد مسلمان ها اضافه میشد و این باعث نگرانی قریش شده بود. قریش قبلاً برای جلوگیری از این قضیه با شخص پیامبر مذاکره کرده بود، با جناب ابوطالب مذاکره کرده بود، اما نتیجه نگرفته بود. بعد از اینکه نتیجه نگرفتن تصمیم گرفتن که مسلمون‌ها رو شکنجه بدن، به این امید که نوع مسلمون‌ها رو زیر فشار و شکنجه بتونن از اسلام برگردونن. اما قریش اینجا یه مشکلی داشت. مشکل قریش این بود که تازه مسلمون‌ها از یک یا دو قبیله نبودن که بتونه با فشار اونا رو سر جاشون بشونه، بلکه از هر قبیله چند نفر مسلمون شده بودن. از بنی عبد شمس، بنی اسد، بنی عبد الدار، بنی زهره، بنی مخزوم، بنی جمعه، بنی عدی، بنی حارث، بنی عامر و حتی بنی امیه آدمایی بودن که مسلمان شده بودن. به خاطر همین سران قریش تصمیم گرفتن که هر قبیله افراد مسلمان شده خودش رو شکنجه بکنه تا ماجرا بین قبیله ای نشه و نگن فلانی که از یه قبیله دیگه ای بود اومد آدم قبیله ما رو شکنجه داد، پس باید انتقامش رو بگیریم و این مشکلات براشون به وجود بیاد. این شکنجه ها و آزارا هم بیشتر متوجه نومسلمونای مستضعف بود که گفتیم یا برده بودن یا غریبه و بدون پشتوانه قبیلگی بودن. یاسر، پسرش عمار، بلال ابن رباح، خباب ابن عرت، ابو فکیحه، عامر ابن فهیره، صهیب ابن سنان مردهایی بودن که شکنجه می شدن. از بین زنها هم سمیه، ام عبیس، زنیره، لبیبه و نهدیه زنهای مسلمونی بودن که تحت شکنجه مشرکین قریش بودن. مدل شکنجه ها هم موردی بود، یعنی یکی رو با گرسنگی و تشنگی شکنجه میدادن، یکی دیگر رو زندانی میکردن، یکی رو کتک میزدن، یکی رو تو گرمای ظهر روی ریگای گرم میخوابوندن، یکی دیگر رو تناب گردنش میبستن و میکشوندنش. مدل های شکنجه متفاوت بود. رسول خدا صلوات الله علیه که این وضعیت رو دید، خب خود حضرت تحت حمایت جناب ابوطالب و بنی هاشم بود و اون زمان کسی جرأت جسارت به حضرت رو نداشت. ایشون به عنوان یه راه حل موقتی به تعدادی از مسلمان ها توصیه کرد که به کشور حبشه مهاجرت بکنن. پیامبر فرمودن که اونجا یه پادشاه عدالت‌خواهی داره و سرزمین راستیه. اون موقع حبشه تنها جای مناسب برای هجرت مسلمان ها بود. ایران و روم یا جاهایی مثل شام و یمن که تحت نفوذ ایران و روم بودن، جدای از اینکه از مکه خیلی فاصله داشتن، ممکن بود اصلا مسلمان‌ها رو نپذیرن یا اصلا بعد از مهاجرت مسلمان‌ها اونا رو تحویل قریش بدن، چون سران قریش آدمای تاجری بودن دیگه، اهل معامله بودن. حالا جلوتر میگیم برای معامله سراغ پادشاه حبشه هم رفتن، اما پادشاه حبشه آدمی نبود که به خاطر پول بخواد مسلمان‌ها رو تحویل سران قریش بده. ضمن این که حبشه یه جای نزدیکی بود به مکه، حبشه تو آفریقا بود، یه جایی بین جنوب مصر و شمال سودان، و میدونید بین حجاز و حبشه یعنی عربستان امروزی و آفریقا یه عرض دریای سرخ فاصله است. جدای از اینا مردم حبشه مسیحی بودن و تو خداپرستی با مسلمان‌ها اشتراک داشتن و میگن که مسیحیای حبشه از فرقه یعقوبی بودن. یعقوبیا خدا رو تک ماهیتی میدونستن، اعتقاد به تثلیث و سه خدایی نداشتن و باز از این جهت عقیدهشون به توحید اسلامی نزدیکتر بود. خلاصه به توصیه پیامبر تو ماه رجب سال 5 بعثت یه گروه 15 نفری از مسلمان‌ها به حبشه مهاجرت کردند. ماه رجب سال 5 بعثت یعنی سال دومی که پیامبر دعوتش را علنی کرده بود، 11 مرد و 4 زن مسلمان به سرپرستی عثمان ابن مزعون قایمکی از مکه بیرون رفتن برای اینکه خودشون رو به حبشه برسونن. این 15 نفر سواره یا پیاده خودشون رو به بندر شعیبیه رسوندن و از اونجا با 2 کشتی بازرگانی که تو همون ساعت آماده حرکت بودن با نیم دینار کرایه به سمت کشور مسیحی مذهب حبشه رفتن. قریش تا کنار دریا اونا رو تعقیب کرد، اما زمانی به ساحل دریا رسیدن که مسلمان‌ها رفته بودن. مرحوم آیتی نویسنده کتاب تاریخ پیامبر اسلام تو صفحه 130 کتابشون اسم این 15 نفر رو آوردن. معروف‌تریناشون ابو سلمه و ام سلمه بودن، عثمان ابن عفان بود خلیفه سوم، رقیه دختر خونده پیامبر بود که همسر عثمان بود، زبیر ابن عوام بود، عبدالرحمن ابن عوف زهری بود که از اعضای شورای شش نفره عمر بود و عثمان ابن مزعون که سرپرست این گروه بود که برادر رضایی پیامبر بود، یعنی هر دو از یه مادر شیر خورده بودن و امیرالمومنین هم خیلی بهش علاقمند بود. امیرالمومنین اسم یه پسرشون رو به یاد ایشون عثمان گذاشتن. این گروه 15 نفره از مسلمونا ماه رجب رفتن به حبشه. شعبان و رمضان رو تو حبشه بودن. بعد یه خبری بهشون رسید که قریشی ها مسلمون شدن و دیگه با مسلمونای مکه کاری ندارن، دیگه خودشون مسلمونن دیگه. این 15 نفر بعد از شنیدن این خبر برگشتن به مکه، گفتن خب دیگه خطری نیست، برگردیم به شهر خودمون. نزدیک مکه که رسیدن فهمیدن که این خبر دروغ بوده. یه تعدادشون باز دوباره برگشتن به حبشه، یه تعدادی هم در پناه افراد خاصی وارد مکه شدن. مثلا ابو سلمه در پناه دایی خودش ابو طالب وارد مکه شد، یا عثمان ابن مزعون در پناه ولید ابن مغیره وارد مکه شد. یه رسمی اون موقع بود که اگر یه نفری کسی رو در پناه می گرفت، تعرض به اون شخص مثل تعرض به پناه دهنده اون بود. یعنی اگه کسی به عثمان ابن مسعود می خواست آسیبی بزنه، انگار که به ولید ابن مغیره داشت آسیب می زد. به خاطر همین عثمان ابن مسعود هم بعد از اینکه از حبشه به مکه برگشت، چون در امان ولید ابن مغیره بود، کسی جرأت تعرض بهش رو نداشت. اما یه مدتی که گذشت، عثمان ابن مسعود دید که بقیه مسلمونا همچنان تحت شکنجه جان. اونایی که رفته بودن حبشه و برگشته بودن، اگر در پناه کسی نبودن بیشتر هم شکنجه می‌شدن. عثمان ابن مسعود پیش خودش فکر کرد که خب این درست نیست، بقیه توی سختی و عذاب و شکنجه باشن، بقیه مسلمونا، ولی من در پناه ولید ابن مغیره که یه آدم مشرکیه هیچ آسیبی بهم نرسه. رفته بود و به ولید گفته بود که آقا پناه تو از من بردار، من دوست ندارم تو پناه مشرکی باشم. همونجا هم تو همون مجلس یه درگیری اتفاق افتاد و یه نفری محکم با دستش زده بود تو صورت عثمان ابن مسعود. چشم عثمان هم آسیب دید. ولید گفت ای کاش از پناه من بیرون نمی اومدی، اینطوری چشمت هم آسیب نمیدید. عثمان گفت اشکالی نداره، اون یکی چشم منم آماده است که یه همچین اتفاقی براش بیفته، من تو پناه کسی هستم که از تو نیرومندتره، از تو تواناتره. ولید گفت اب نداره، اگه دوست داری برگرد به پناه من. اما عثمان ابن مسعود قبول نکرد. مهاجرت مسلمونا به حبشه دو بار اتفاق افتاده. یکیش که براتون گفتیم سال پنجم بعثت بوده که یه گروه 15 نفره به حبشه میرن و بعد از 2-3 ماه هم با اون خبر دروغی که قریش مسلمون شدن برمیگردن. مهاجرت دوم رو بعضیا گفتن قبل از ماجرای شعب ابی طالب بوده. محاصره تو شعب ابی طالب هم اول محرم سال هفتم بعثت بوده. بعضی هم گفتن بعد از شعب بوده که توی این مهاجرت 83 مرد و 18 زن به سرپرستی جناب جعفر ابن ابی طالب به کشور حبشه مهاجرت میکنن. تو این مهاجرت دوم گروه اول که با اون خبر دروغ برگشته بودن اکثرن بودن. مرحوم آیتی تو کتاب تاریخ پیامبر اسلام از صفحه 133 تا صفحه 144 اسم تک تک این مهاجرین و اینکه عضو کدوم قبیله بودن رو آورده. از این 83 مرد و 18 زن، 8 مرد و 3 زن تو حبشه از دنیا رفتن. 33 مرد و 6 نفر از زنها قبل از هجرت پیامبر به مکه برگشتن. 26 تا از مردا و چند تا از زنها بعد از هجرت پیامبر و بعد از غزوه بدر به مدینه هجرت کردن. 16 مرد و چند تا از زنها هم سال هفتم هجرت به مدینه برگشتن که جناب جعفر ابن ابی طالب جزو این گروه آخر بودن. وقتی خبر مهاجرت یه عده‌ای از مسلمونا به حبشه به سران قریش رسید، قریشی‌ها خیلی نگران شدن. نگرانیشون هم از این بود که یه وقتی مسلمونا میرن تو حبشه تو دربار نفوذ میکنن و ممکنه تعدادی رو هم اونجا مسلمون بکنن، بعد با یه سپاه مجهز بیان و به ما و به مکه حمله بکنن. ما هم که اینجا سپاه و نیروی نظامی به درد بخوری نداریم. پس تو دارالندوه جمع شدن تا علیه مسلمونای مهاجر یه تصمیمی بگیرن. تصمیمشون هم این شد که به دربار حبشه نماینده هایی رو بفرستن تا اونا بتونن نجاشی پادشاه حبشه رو راضی بکنن که مسلمونا رو برگردونن به مکه. برای این کار عبدالله ابن ربیعه و عمرواس رو انتخاب کردن. این عمرواس همونیه که بعدن میشه مشاور ارشد معاویه، همونیه که نماینده معاویه تو حکمیته، همون آدم حیله‌گر و پست. رئیس دارالندوه به این دوتا نمایندهشون گفتش که با خودتون کلی تحفه و هدیه میبرید، یه تعدادیشو به وزرای دربار میدید که زمانی که دارید با پادشاه چونه میزنید مذاکره میکنید شما رو تایید بکنن، یه تعدادش هم به خود پادشاه بدید. عمرواس و عبدالله ابن ربیعه راه افتادن به سمت حبشه. احتمالاً با یه تعدادی مسلح رفتن دیگه، چون قرار حدود 100 نفر رو برگردونن و کلی هم از اینجا با خودشون هدیه ببرن. اینا اول رفتن سراغ وزرا، رفتن و هدیه یا باج وزیرا رو دادن و ازشون قول همکاری گرفتن، گفتن ما برای همچین مسئله ای اومدیم حبشه، جوانهای تازه به دوران رسیده ما از دین آبا و اجدادیشون برگشتن، حالا ما میخوایم اونا رو برگردونیم، لطفاً یه جلسه ای رو با پادشاه ترتیب بدید، ما این درخواستمون رو به پادشاه بگیم و ایشون هم موافقت بکنه و ما بتونیم برگردیم به شهر خودمون. این وزرای دربار حبشه که پول خوبی هم گرفته بودن از عبدالله ابن ربیعه و عمرواس قبول کردن. جلسه با پادشاه هماهنگ شد و رفتن خدمت پادشاه حبشه. نماینده‌های قریش تو جلسه با پادشاه حبشه بهش گفتن که یه سری از جوانای تازه به دوران رسیده و سبک مغز ما از دین پدرانشون برگشتن و دارن یه دینی رو تبلیغ میکنن که نه دین ما و پدرانمونه و نه دین شماهاست، یعنی نه بت‌پرستی نه مسیحیته. اینا اخیراً به کشور شما پناهنده شدن و دارن از آزادی که توی مملکت شما هست سوء استفاده میکنن. حالا بزرگان قومشون ما رو پیش شما فرستادن تا از شما بخوایم که اینا رو به ما تحویل بدید تا برشون گردونیم به شهر مکه. حرف نماینده های قریش که به اینجا رسید، وزرا هم دونه دونه بلند شدن، اونایی که باج گرفته بودن تایید کردن. اما شاه حبشه زرنگتر از این حرفا بود. آدم خوبی بود، عادل بود و اونقدری انصاف داشت که با شنیدن 4 تا کلمه از 2 نفر نماینده فلانجا 100 نفر که پناه آورده بودن به کشورش رو تحویل اونا نده. گفتش که من این کارو نمی کنم. اینا به خاک و کشور من پناه آوردن. من بدون تحقیق اینا رو تسلیم شما نمی کنم. باید ببینم که ماجرا چیه. من تحقیق میکنم. اگر اینایی که شما گفتید درست بود، اینا رو تحویلتون میدم. اما اگه درست نبود، اینا در حمایت من هستن. نجاشی مأمور مخصوص دربار رو فرستاد سراغ مسلمونا تا اونا رو ببره پیش پادشاه. مسلمونا هم خیلی نگران بودن. نمیدونستن ماجرا چیه، نمیدونستن چه سوالایی قرار مطرح بشه. خیلی یهویی و بدون مقدمه رفتن پیش پادشاه حبشه. ابن هشام جزئیات این جلسه رو از ام سلمه که بعداً همسر پیامبر شد و جز مهاجرین به حبشه بود تو کتابش نقل کرده که اینجا براتون میگم. ام سلمه میگه ما وقتی به دربار پادشاه حبشه احضار شدیم خیلی نگران بودیم. مسلمونا به این هم گفتگو میکردن که خب الان اگه از ما سوال پرسید چه جوابی باید بدیم. نجاشی زمانی که مسلمونا رو صدا زده بود که به دربارش بیان، کشیشای مسیحی رو اونجا جمع کرده بود تا ببینن، بشنون و احیانا اگه لازم شد کمک بکنن. وقتی مسلمونا اومدن، نجاشی رو به جمعیت ازشون پرسید که این دینی که جدای از قوم خودتون آوردید که نه دین منه و نه دین کشورهای دیگه است چیه؟ از کجا آوردید؟ بگید ببینم ماجرا چیه؟ اینجا جناب جعفر ابن ابی طالب، برادر امیرالمومنین، پسرعموی پیغمبر که سرپرست مهاجرینم بود، شروع کرد به صحبت کردن با نجاشی پادشاه حبشه تا براش در مورد اسلام توضیح بده و قانعش بکنه که اینا رو تحویل نماینده های قریش ندن. جناب جعفر به نجاشی گفتش که ای پادشاه، ما یه مردمی بودیم تو دوره جاهلیت بت‌ها رو می‌پرستیدیم، مردار می‌خوردیم، کارهای زشت انجام می‌دادیم، قطع رحم می‌کردیم، با همسایه‌هامون، با همپیمانای خودمون بدرفتاری داشتیم و اگه کسی زورش می‌رسید به ضعیف‌تر از خودش ظلم می‌کرد. این وضعیت ما بود تا اینکه خدا پیامبری رو از بین خودمون که ما نسبش رو صدق و امانت و پاکدامنیش رو می‌شناختیم مبعوث کرد. اون پیامبرم ما رو به خدا دعوت کرد تا خدا رو به توحید، به یگانگی بشناسیم و بپرستیمش و سنگا و بتایی که خودمون پدرانمون میپرستیدن رو رها کنیم. به ما گفت راستگو باشید، به ما گفت امانتدار باشید، صله رحم بکنید، با همسایتون، با همپیمانتون درست رفتار بکنید، کار حرام انجام ندید، خونریزی نکنید. این پیامبر به ما گفتش که دروغ نگیم، مال یتیم نخوریم، نسبت ناروا به زنهایی که سالمن پاکن ندیم. ازمون خواست نماز بخونیم، زکات بدیم، روزه بگیریم. همینجوری جناب جعفر چند تا دیگه از احکام اسلام رو گفت و گفتش که ما هم این پیغمبر رو تصدیق کردیم، بهش ایمان آوردیم و از هر چیزی که از طرف خدا آورده بود ما تبعیت کردیم تا اینکه یگانه پرست شدیم، شرک و کنار گذاشتیم، هر چیزی که بر ما حرام کرده بود ما هم حرام دونستیم، هر چیزی هم که حلال کرده بود ما هم حلال دونستیم. اما قوم ما رو اذیت کردن، ما رو شکنجه کردن تا اینکه از عبادت خدا برگردیم به عبادت بتا و دوباره کارهای بدی که مجاز میدونستیم، جایز میدونستیم و دوباره انجام بدیم. وقتی این وضعیت پیش اومد، ما رو شکنجه کردن، اذیت کردن، سخت گرفتن بهمون، ما هم کشور شما رو انتخاب کردیم و اومدیم به کشور شما تا در پناه شما باشیم، دیگه به ما ظلم نشه. وقتی جناب جعفر این توضیحات خوب و قانع کننده رو داد، نجاشی به ایشون گفتش که از اون چیزایی که پیامبرت از طرف خدا آورده چیزی همراهت هست؟ جعفر گفتش که بله. نجاشی گفت بخون برام. جعفر ابن ابی طالبم آیات اول سوره مریم رو خوند. خیلی انتخاب هوشمندانه‌ای بود از طرف جعفر ابن ابی طالب. آیات در مورد حضرت یحیی و به دنیا آمدن حضرت عیسی بود. اینا هم مسیحی بودن. جعفر 25 آیه از سوره مریم رو خوند. موقع خوندنم نجاشی و کشیشاش داشتن گریه میکردن. تلاوت جعفر که تمام شد، نجاشی به امرؤاس و عبدالله ابن ربیعه که نماینده های قریش بودن گفت اینایی که این مرد خوند و اون چیزایی که عیسی آورده، هر دوشون از یه جان، یعنی ریشه مشترک اسلام و مسیحیت رو فهمید با اون آیات. گفت برید پی کارتون که به خدا قسم اینا رو تسلیم شما نمیکنم. این جلسه اینجا تموم شد و مسلمان ها موقتا نجات پیدا کرده بودند. اما این امرؤاس ولکن ماجرا نبود. امرؤاس ولکن نبود و میخواست حتما یه بلایی سر مسلمونا بیاره. به عبدالله گفتش که فردا میرم پیش نجاشی و کاری میکنم که نجاشی پدر اینا رو در بیاره. عبدالله گفت این کارو نکن، هرچی باشه اینا فامیلای ما هن. امرؤاس گفت فردا میرم پیش نجاشی، بهش میگم که اینا اعتقاد دارن که عیسی پسر یه نفریه. معلومه که این امرؤاس ملعون از عقاید مسیحیت هم بی خبر نبوده، خبر داشته و میخواست به نجاشی یه جورایی وانمود بکنه که اینا اعتقادشون به عیسی غیر از اعتقاد شماست. فرداش رفت سراغ نجاشی و بهش گفتش که ای پادشاه، اینا درباره عیسی یه اعتقادای بدی دارن. احضارشون کن و ازشون بپرس که اعتقادشون در مورد عیسی چیه. نجاشی که دوباره مسلمونا رو صدا زد، مسلمونا خیلی نگران شدن. ای بابا جلسه دیروز که خیلی خوب بود، باز چه ماجرایی پیش اومده؟ با هم گفتگو کردن و گفتن که هر سوالی پرسید، ما همونایی که پیغمبر بهمون گفته و اعتقاد واقعی خودمون رو بهش میگیم. اومدن به دربار نجاشی، نجاشی ازشون پرسید که اعتقاد شما در مورد عیسی چیه؟ جعفر ابن ابی طالب گفتش که عقیده ما درباره عیسی همونیه که پیغمبرمون گفته. عیسی بنده خدا، پیامبر خدا، روح خدا و کلمه خداست که خدا ایشون رو به مریم اون دوشیزه پاکدامن القا کرده. اینجا جعفر همون اعتقاد اسلام به حضرت عیسی رو گفت که خدا ایشون رو به مریم القا کرده، یعنی بدون پدر به دنیا اومده. نجاشی خیلی خوشش اومد و جعفر رو تشویق کرد، گفت آفرین، درست گفتی. وزیرای نجاشی یه ذره نق و نوق کردن، اعتراض کردن و دلشون نمیخواست که ماجرا اینطوری تموم بشه، اما نجاشی قبول نکرد. به مسلمونا گفت برید که در امانی، دوست ندارم در مقابل کوهی از طلا یکی از شماها رو اذیت بکنم. بعدش هم گفتش که هدیه های این دوتا رو، یعنی امرؤاس و عبدالله ابن ربیعه رو، بهشون پس بدید. من نیازی به این چیزا ندارم. خدا که به من پادشاهی رو داد از من رشوه نگرفت که من بخوام رشوه بگیرم و این بیچاره ها رو تسلیم اینا بکنم. ام سلمه میگه که این اتفاق که افتاد، امرؤاس و عبدالله ابن ربیعه با آبروریزی و خاری رفتن بیرون و ما اونجا توی بهترین کشور و پیش بهترین پادشاه زندگی کردیم. بعد از اینکه نجاشی پادشاه حبشه مسلمان‌ها رو پذیرفت و گفتش که در امان من هستید، مسلمان‌ها هم وارد اون جامعه مسیحی شدن و با مسیحی‌های اونجا زندگی کردن. گفتیم بعضی‌هاشون قبل از هجرت به مدینه برگشتن، بعضی‌ها هم مثل جناب جعفر ابن ابی طالب بعد از هجرت به مدینه برگشتن. جعفر ابن ابی طالب به همراه آخرین گروه از مسلمانان مهاجر به حبشه روز فتح خیبر به مدینه رسید، یعنی سال 7 هجرت. یعنی جعفر و این گروه آخر 10 سال یا بیشتر تو حبشه بودن. حالا من تصریحی ندیدم که اونجا تبلیغ اسلام میکردن یا نه، ولی احتمال خیلی زیاد اسلام رو تبلیغ میکردن. بالاخره مردم حبشه میدیدن که اینا دارن یه کارهای خاصی میکنن، عبادت میکنن، بعد میپرسیدن این کار چیه، چون چیز جدیدی بود تا حالا ندیده بودن. و احتمال خیلی زیاد گفتگوهایی در مورد اسلام بین مسلمانای مهاجر با مردم حبشه شده بوده که یه هیئت تحقیق حدوداً 20 نفره از طرف مرکز روحانی مسیحیان حبشه میان مکه و دنبال پیامبر میگردن، میخواستن شخص پیغمبر رو ببینن و باهاش ملاقات بکنن. خلاصه پیامبر رو پیدا میکنن و از حضرت سوالایی میپرسن. پیامبر خدا هم به سوالاشون جواب میده و دعوتشون میکنه به اسلام. چند آیه از قرآن هم براشون میخونه. تو سیره ابن هشام هست که زمانی که پیامبر براشون قرآن میخوند طوری حالشون عوض شد که بی اختیار داشتن اشک میریختن و اون نشانه هایی که توی انجیل از پیامبر موعود خونده بودن رو توی پیغمبر دیدن. این جلسه که پایان خوشی داشت برای ابوجهل خیلی سنگین اومد. برگشت به اینا گفتش که شما رو مردم حبشه فرستادن که بیاید تحقیق بکنید تو مکه. قرار نبود از دین خودتون دست برداری. بعدم بهشون توهین کرد. گفتش که فکر نمی‌کنم ابله‌تر از شما روی زمین باشه. اونا هم به ابوجهل گفتن که ما به دین خودمون، تو هم به دین خودت. ما اگه چیزی رو به نفع خودمون تشخیص بدیم ازش نمیگذریم. قسمت 9 پادپخش مصطفی در مورد هجرت مسلمان‌ها به حبشه بود. گفتیم که هجرت به حبشه 2 بار اتفاق افتاد و بار اول 15 نفر به این کشور رفتن و 2-3 ماه بعد از این که شنیدن که قریش مسلمان شده و دیگه آزار و اذیتی در کار نیست به مکه برگشتن، که البته این خبر دروغ بود. بار دوم اما یه گروه 101 نفره به حبشه مهاجرت کردن. این بار اما بیشتر موندن، حتی بعضیاشون 10 سال یا بیشتر هم توی حبشه موندن و آخرین گروه مسلمون‌ها سال 7 هجری به مدینه و پیش پیامبر برگشتن. اگه میخواید قسمت‌های قبلی مصطفی رو بشنوید، رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، شنوتو، ایتا یا تلگرام جستجو کنید. غیر از پادپخش مصطفی حدود 100 قسمت پادپخش تو موضوعات مختلف دیگه داریم که میتونید بشنوید و لذت ببرید.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir